بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به حمام و ضمانت سلامتی در حمام رفتن و استفاده از حمام چیکار باید کرد؟ خلاصه چی کارهایی باید انجام بدیم، چی کارهایی نباید انجام بدیم؟ یه سوالی امروز مطرح است و اون این است که آیا لخت شدن در حمام درست هست این کار یا درست نیست؟ البته به طور کلی لخت شدن کار خوب و مطلوبی نیست که انسان کاملا لخت بشه و حتی عورتین مثلا، این کار نهی شده و علل متعددی داره. یکی از علتاش این است که برمای شیطان و جن طمع میکنن، حالا سبب میشه که اینا به انسان آسیب بزنن. علاوه بر این، غیر از اینکه شیطان به انسان آسیب میزنه، در روایات ما میفرماید که سبب عوره درد بشه، مبتلا به درد فرج بشه، درد عورت. یک کسی اومد نزد امامو عرض کرد که من مبتلا به عوره درد. امام فرمود این عوره را ظاهر کردی در جایی که نباید این کار را. این به طور کلی اگر هم بینندهی نباشد جن میبینند و اونها آسیب میزنند و شیطان میبینه و طمع میکنه در روایات. پس به طور کلی انسان هیچ وقت نباید لخت بشه. حالا سوال اینه، در حمام لخت شدن چه حکمی داره؟ آیا این درست هست یا درست؟ البته روایات ما بیشترش نهی میکنه، میگه وارد حمام نشو مگر با لونگ، میزر، لباسی است که برای قسمت پایین بدن، حتما با لونگ، با میزر، حالا بالاخره این لباسی است که بپوشونه. بیشتر روایت را این را میگه، میگه در حمام این کار را بکنید. البته ما از مجموعه روایات این نکته را استفاده کردیم که این راجع به حمام های عمومی، حمام بازار و حمام عمومی است که احتمال دید باشه، احتمال دیدن باشه. ولی اگر انسان در این حمام خانگی، اینا خیلی مشکلی ندارد، این آدم لخت بشه مسئله ندارد. لاخره انسان در یه جایی باید لخت بشه، میتونه حداقل باید لخت بشه، مثلا در دستشویی باید لخت بشه، دیگه چاره ای نیست. یه نکته ای در این قضیه هست، زیرا این روایاتی که نهی میکنه از لخت شدن میگن استترو. روایتش بخونم از حضرت امیه صلی الله و سلام علیه، فرماد اذا تعرى احدكم نظر الیه الشیطان، هر کس لخت میشه شیطان به او نگاه میکند، فطمع فی درو، طمع میکنه، فستترو، یه ستار قرار بدید یا حاجبی قرار بدید، مانع از دید، مانع از دید قرار بدید. استترو، استترو یعنی مخفی کنید، مخفی کنید. خب این کلمه استترو، مخفی کنید و اجازه ندید دیگران ببینند، حالا شیطان اینجا هم نباید ببینه. فرماید طمع شیطان، این طمع شیطان به چه معناست؟ طمع شیطان معناش این است که نه، بیشتر مراد جن هست و مثلا جن شیطان، مثلا زنهای جن به مرد طمع میکنن یا مردای جن به زن طمع میکنن اگر ببینن. اینا دیده شده، این جنا کار به کار ما ندارن، مشغول کار خودشونن، ولی در این حال این توجهشون رو جلب میکنن که اگر کسی لخت بشه، کاملا لخت بشه، توجهشون جلب میکنه و چه بسا این عمل منجر به ازدواج و نمیدونم نکاح و امثال ایناست، با جن، ازدواج با جن منجر به این و بعدش هم آخرش دیوانگی و آسیب جدی انسان میبینن. به همین جهت امام میفقید تفصیل نکردن قضیه را، ولی میفرماین لخت نشید زیرا شیطان میبیند و طمع میکند. همین مقدار حال طمع چی میکند تفصیل نکردم، ولی مراد همینه، شاید هم ظاهرش هم همینه، از روایت هم این معنی استفاده بشه. طمع جنسی میکنه، چون بحث عورت است و نگاه کردن به عورت و طمع میکنه. چی رو طمع میکنه؟ به سر انسان که طمع نمیکنه، به گردن انسان طمع نمیکنه، به اون محلی که این را کشف کرده و ظاهر کرده طمع میکنه. حالا خلاصه ما هم یاد بریم این افرادی که میخوان با جن ازدواج کنن، راهش این است که شب لخت بخوابن، سر روز نمیگذره ازدواج میکنن. خب این راجع به این نکته است. ولی این کلمه استتار، استتار به چه معناست؟ استتار یعنی فقط آدم باید لباسی بپوشه، این میشه استتار، یا اگر بره پشت دیواری یا جایی قایم میشه اینم استتار محسوب میشه، اینم استتار محسوب میشه در زبان عربی، اینم استتار محسوب میشه، مخفی شدن. میگه اگر لخت شدی برو مخفی شو. امام میفرماید فستترو، برید مخفی بشید. مخفی بشید یعنی پشت دیوار رفتن، تو حمام رفتن، دستشویی رفتن، این خودش استتاریه، مخفی شدن است، یه جور مخفی شدن است. پس مانع نیست اگر انسان در حمام داخل خونه لخت بشه، مانع نیست، و اگر هم با حلیله خودش یا خانم خودش هم باشه لخت بشه، مانعی نیست، در صورتی که ایمن باشد از کسی که ببیند و بیننده ایست. خیلی خوب، روایت متعددی داریم، میفرماید که وارد حمام نشو مگر با معذر، لباسی است که لونگ یا لباسی که قسمت پایینش بدن را بپوشونه. روایتی از پیامبر داریم، فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر ولا يدخل الحمام الا بمعذر. کسی که ایمان به خدا دارد و روز رستاخیز، فلا يدخل الحمام، وارد حمام نشود مگر با لونگ، با معذر. خیلی خوب، این عرض کرده مراد همون حمام های عمومی، قدیم حمام عمومی بود، تو خونه ها نبود. دلیلش هم این روایت بعدی، روایت دیگری از پیامبر، فهم ایاکه و دخول الحمام بغیر معذر، مبادا وارد حمام بشی بدون لونگ، بدون لباسی که حالا حد اقلش عورتین را بپوشند. فإن من دخل زيرا، من دخل الحمام بغير معذر ملعون. کسی که وارد حمام بدون لونگ، بدون معذر، بدون لباس، این نفرین شده است. الناظر والمنظور له، هم اونی که نگاه میکند ملعون است، هم اونی که بهش نگاه میکنم ملعون است، هم اونی که نگاهش میکنم ملعون است. پس معلوم میشه بحث نگاه کردن و وجود بیننده است. اما اگر انسان تنها باشد و اگر حمام های خانگی باشد و نامحرم و اینا نباشد و بیننده ای نباشد، مشکلی ندارد. روایتی داریم دل بر این معناست از امام صادق صلی الله علیه و سلم علیه، ان الرجل یغتسل بغیر ازارن، درباره شخصی که بدون ازار، بدون لباس، بدون لباسی که قسمت پایین بدن را بپوشوند، لونگ، ازار البته لباس قسمت پایین بدن. ان الرجل یغتسل بغیر ازارن، بدون لباس، غسل میکند، بدنش را میشورد. حیث لا یراه احد، در جایی که کسی او را نمیبیند. قال لا بس، امام فرمود اشکالی ندارد. پس ما استفاده میکنیم این که انسان نباید لخت بشه اونجایی که بینندهی باشه یا غیر حمام باشه، جایی که ستار یا دیواری نباشه او را مثلا مخفی کنه و پنهان کنه. حمام یا در توالتی مثلا نباشه، تو اتاق، تو سالن، اینا خوب نیست. عرض کردم چون شیطان طمع میکنه، باید ستار باشه، یه چیزی که انسان پنهان کنه، چه دیواری که پنهانش کنه، حمامی که پنهانش کنه، حمام خانگی یا حمام یا دستشویی، توالت و دری که ببنده، در را باز نذاره، یه جوری پنهان بشه، حالا پشت دیواری یا لباس بپوشه، فرقی نمیکنه. خیلی خوب، حالا اولین توصیه، اولین کاری که انسان در حمام انجام بده این است که لباسهاشو بکنه. ولی اگر بفهم شرعی یعنی میخوام بفرمایید ضرر نداره. بله خب، امام هم فرموده فستتروه، همون روایتی که میگه شیطان طمع میکنه. فستترو ما معنی، فستترو معنیش این نیست که انسان فقط با لباس خودش پنهان کنه، میتونه پشت دیواری در حمام کوچیکی هم میتونه خودش پنهان کنه. تو بیابون بوده، خب اسم حمام آمده روایت، امام پیامبر میفرمایند وارد حمام نشید بدون لنگ. حمام هم اسم برده شده. علی حال انسان باید پنهان بشه و پنهان شدن محقق میشه با لباس پوشیدن و با رفتن پشت دیوار مثلا. این هم یه جور پنهان شدن است. دستشویی وارد حمام خونگی بشه، اما حمام عمومی چون معرض احتمال دیدم هست در اونجا، حمام عمومی اونجا دیگه نباید لخت بشه و روایت ما رو این معنا تأکید دارد. خیلی خوب، پس اولین کاری که انسان در حمام انجام بده این است که لباساش بکنه. اگر حمام عمومی باشه حتما باید لنگ داشته باشه، قسمت عورتین را حداقلش را بپوشوند. و اگر حمام خصوصی باشه، خونگی باشه، یه مطمئن کسی نمیاد و نگاه کنه، این خودش یه جور پنهان شده نیست، مانعی فکر بکنم نداشته باشه. خب مرحله بعدی این است که وقتی انسان لباسش میکنه میفرماید این دعا را بخونید: اللهم من زعنی ربقت النفاق و ثبتنی علی الایمان. از خدا میخواهد که نفاق را از او بکنه و او را روی ایمان ثابت قدم بذاره. این دعای لباس کندن است، این آدابشه. توصیه دوم این است که فرماید که هرگاه میخوای یه دکته ای آله، هرگاه میخوای وارد حمام بشید، قبل از ورود به حمام پنج جرعه آب گرم بخورید. یه قانونی هست و اون این است که از مجموع روایات استفاده میشه، این خوب نیست انسان از یه جای سرد به جای گرم منتقل بشه بدون مقدمه. این خوب نیست از جای سرد به جای گرم، از جای گرم به جای سرد، این خوب نیست، نهی شده این کار. این کار کار خوبی نیستش و حد الامکان اول باید مثلا فرض کنید که کاری کند که بدن آماده بشه برای روبرو شدن با گرما، آماده بشه برای روبرو شدن با سرما. ببینید فرماید در زمستان از خونه مخواهی خارج بشید، وقتی در را باز میکنید فورا خارج نشو، یه مقدار مکس کن این هوای سرد بیاد به بدنت اصابت میکنه، بدن آماده میشه برای روبرو شدن با سرماست، بعد خارج شد. مستقیم بلافاصله خارج نشود در روایات. یا مثلا در تابستان بیرون گرم است میخوای بری داخل خونه سرد است، در خونه یا در اتاقی که باز کردی بلافاصله وارد نشو، مکس کن این هوای گرم هوای سرد داخل خونه به بدنت اصابت کنه، بدن آماده بشه بعد وارد خونه شو. این یه نکته شد. حالا راجع به حمام هم همینه، خواهیم خوند انشاءالله مراحلشه. میخوای وارد حمام بشی، قبلش 5 جرعه آب گرم بخور، بدن آماده میشه برای ورود حمام. و 5 کف آب گرم و داغ روی سرت بریز، بعد وارد حمام گرم شو. به این شکل توصیات، به این شکل است. وقتی از حمام میخوای خارج بشی، را خواهیم خوند انشاءالله، آب سرد روی پا بریز، بعد خارج شو. چون حمام گرمه، باید بدن آماده بشه برای بیرون رفتن از حمام و روبرو شدن با هوای سرد. خیلی خوب، رساله ذهبیه فرماید که امام رضا صلی الله علیه و سلم در رساله ذهبیه: و اذا اردت دخول الحمام، اگر بخوای وارد حمام بشی، هرگاه خواستی حمام داخل حمام بشی، و الا تجد فی راسک ما یؤذیک، بخوای دوست داری علاقه دارید که در سرت سردرد نگیرید، فبدأ قبل دخولک به 5 جرعه من ماء فاتر، قبل از اینکه وارد حمام بشی 5 جرعه آب ولرم بخور. فإنک تسلم ان شاء الله من وجع الراس والشقیقه، ایمن میشی، سالم میشی، خوب میشی از سردرد و شقیقه. اینا که شقیقه دارن سردرد دارن، ما سفارش میکنیم هر وقت میخوام برم حمام قبلش 5 جرعه آب گرم بخورم، آب ولر و گرم بخورم. بعد بله امام میفرماید بله، اینکه قانونش این است که حمام باید 4 تا اتاق داره. اتاق اولش سرد و خشک است. فرماید که وقتی وارد این اتاق شدید، یه مقدار در اون اتاق مکس کنید، صبر کنید. البته اگر حمام را جوری مثلا طراحی کردید که مثلا همون یه اتاق گاهی سرد گاهی گرم، سرد و خشک، اینجور که گفتیم، اون مرحله اول که اون حمام سرد و خشکه در اونجا مکس کن. بله، یه مدتی مکس کن و این دعا را بخون: اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی و استعیذ بک من عذاب، از آسیبی که ممکنه حمام رفتن به من بزنه به تو پناه میبرم. معناش این است که حمام رفتن هم ممکنه همراه با آسیب و بیماری است. بله، و راه خلاص و نجات هم اوذ خوندن است، استعاذه پناه بردن به خدا است. بعد در رساله ذهبی بفرماید: ثم ادخل البيت الثاني، سپس وارد خانه دوم شو، یعنی خانه‌ای که سد و مرطوب است. حالا یا حمام 4 اتاقه‌ای که گفتیم حمام شرعی 4 اتاقه، یا همون حمامی است که شما او را آماده کردید، یه جوری است که مرحله دومش سد و مرطوب بشه با دستگاه بخور، مثلا با دستگاه بخار حمام را سد و مرطوب کنید. حالا در این حالت میگه وارد این حمام، وارد این حالت بشید و این دعا را بخونید: اللهم اذهب عنی الرجس النجس و طهر جسدی و قلبی. بعد می فرماید: و خذ من الماء الحار، آب گرم بگیر در اون اتاق دوم و روی سرت بریز، و ضعه على هامتک، و صب منه على رجلیک، روی پاهات هم بریز. و این امکنان تبلع منه جرعه، اگر بتونی از اون آب بخوری این کار بکن، ففعل، فانه ینقل مثانه، زیرا این مثانه را پاکسازی میکنه، پاک میکنه. ببینید اتاق دوم سرد و مرطوب است، حالا انسان اونجا مکس میکنه، میخواد وارد اتاق سوم که گرم و مرطوب است، که گرما شدید هم است. این باید کاری کند که بدن آماده بشه برای روبرو شدن با گرما. و اون این است که آب داغ، آب گرم روی سرش بریزه، روی پاهاش بریزه، مقداری هم بخوره. اینجا بدن آماده میشه برای وارد شدن و روبرو شدن با گرمای حمام. خیلی خوب، بعد می فرماید ولبث فی البیت الثانی ساعتن، در رساله ذهبی می فرماید وقتی وارد خانه دوم شدی یه ساعت در اون مکس کن. البته ساعت که 60 دقیقه شاید مراد نباشه، مراد یه مدت زمانی که متدوم به باشه، ساعتن. بعد می فرماید ثم ادخل البیت الثالث، سپس وارد خانه سوم شو. یا مثلا این حمام معمولی خانگی را گرم، حالا که مرطوب شده گرمش کن که گرم و مرطوب بشه، این حالت سوم. خیلی خوب، البته حمام خانگی اگر باشه باید او را گرم کنی با وسیله‌ای که اکسیژن حمام را مصرف نکند و از بین نبرد، مثل والور و بخاری اینا نباشه که اکسیژن حمامی که کوچیک است نه از بین نبرد. نه، باید کاری کنید که حمام گرم بشه مثل حمام‌های قدیم، از بیرون گرم بشه، از داخل اینجور نیست که داخل حمام آتش روشن کنن. یا با همین باز کردن دوش آب گرم حمام هم گرم بشه هم مرطوب. بعد وقتی حمام اتاق سوم وارد شدی یا همون حالت سوم وارد شدی، فرماید این دعا را بخون، نعوذ بالله من النار، پناه میبریم به خدا از گرم از آتش جهنم، و نسأله الجنه، از او بهشت میخواهیم. این را فرماید که این را تکرار کن که وقتی که از اون حمام خارج شدی. خیلی خوب، حالا میفرماید که اگر دوست داری که بدنت در بدن چیچ جوش یا کک یا مک یا جوش به وجود نیاد، این کار را بکن. و این است که قبل از اینکه وارد حمام گرم بشی بدن را با روغن بنفشه بمال. فبدا عند دخول الحمام، بله، و اذا اردت ان لا يظهر في بدنك بثره، اگر دوست داری یا بخواهی که در بدنت جوش یا بله یا بثره یعنی دونه یا جوش ظاهر نشه، ولا غیرها، مشکل دیگری که کمک در بدن وجود نیاد، فبدا عند دخول الحمام فدهن بدنک بدهن البنفسج، بدنت را با روغن بنفشه چرب کن، بمال. البته حالا اینایی که نمیتونن روغن بنفشه، مثلا روغن بنفشه چون قیمت زیاده این کار را بکنن، حداقل صورت را با روغن بنفشه چرب کنن که ککومک و جوش و امثال اینها در اون ظاهر نشه. خب حالا وقتی وارد حمام گرم شد که اون اتاق سومی که گرم است و مطلوب که همون حمام معمولی وارد اون شده است، یک کارهایی باید انجام بده. یکی از این کارها این است که تمام بدن را نوره بباله، البته تفاصیلش بعدن خواهد آمد. دوم این است که بعد از اینکه نوره به تمام بدن مالید، بدن را با حنا بماله، کل بدن. اینم بحثش خواهد آمد. سوم این کاری که انجام بده این است که سر را با گل ختمی بشوره. گل ختمی سفید را آسیاب کنند و حالا بیشتر سفید را فرق نمی کنند، سفید و غیر سفید، بله، آسیاب کنند و سر را با اون بشورند، زیرا در فواید زیادی دارد. یکی از این فواید در روایات ذکر شده انه یذهب بالدرن، چربی و چرک سر را از بین میبره، برطرف میکند. و ینفی الاقذار و الاقذار، روایات مختلفه. اقذار یعنی این کسافت ها را قذر از بین میبرد، برطرف میکند. یا اقذا اگر بخونیم یعنی این گرد و خاک و خار و خاشاکی که در موه است برطرف میکند. و هو نشرتون، این باعث سرور خوشحالی میشه، باعث انبساط نفس میشه. یوزیل الهم، هم و غم را برطرف میکند. و امان من الصداع، ایمنی از میگرن است. اینایی که مبتلا به میگرن هستند سر را با گل ختمی بشورن، زیرا شستن سر با گل ختمی ایمن میشن از میگرن. و طهور للرأس، این برای مال پاکی، پاکی سر، مال حزاز و هی القشره، برای حزاز خوبه. بله، اینایی که مبتلا هستند به این حزاز و همون قشره پوستایی که در سر کنده میشه، حالا یه اسمی داره. خیلی خوب، این را درمان میکنه در حقیقت. درمان چی اسمش؟ شور، شوره. درمان شوره سوره سر است. بهترین درمان شوره سر است. و علا باله وهي القشره، این روایت دلیلش هم این روایته. و طهور للراس من الحزاز، سر را از شوره پاک میکند. وهي القشره، بالاضافه الى انه ينفي الفقر، فقر را برطرف میکند. و يزيد في الرزق، روزی انسان را زیاد میکند. یه بابی در وسائل عاملی، در کتاب وسائل یه باب چند تا روایت به این معنا آورده، عاملی بابی در وسائل وجود دارد. پس استفاده از گل ختمی و شستن سر با گل ختمی فواید متعددی دارد. یکی درمان شوره سر است، دیگری این است که هم و غم را برطرف میکند، و سومی این است که ایمنی از میگرن است، علاوه بر این است که پاک میکند سر رو، خار و خاشاک و گرد، بله، غبار و امثال این است، سر را از اینا پاک میکند. علاوه بر این است که در روایت دیگر میفرماید شپش را میکشد. حالا امروزه شپش برگشته، خیلی هم مبتلا میشن. درمانش همین گل ختمی، گل ختمی را آسیاب کنن و سر را با اون بشورن، شپش را میکشد و درمان شپش است. این کار سومی که در حمام انجام میده، در حمام گرم انجام میده. بله، خیلی کار خوبی است، باعث سرور، خوشحالی، انبساط نفس، نشره تعبیر شده. نشره یعنی باعث سرور، خوشحالی، خوشی و دلخوشی است. چهارمین کاری که باید انجام بشه در حمام گرم و مرطوب، در اتاق گرم و مرطوب، این است که سر را با برگ سدر، با سدر بشوره. سدر یعنی هم برگ کنار است. روایتی است داریم که پیامبر سرشون را با سدر می‌شستند و می‌فرمودند اغسلوا رؤوسکم بورق سدر، سرهایتون را با برگ سدر، با سدر بشویید. بله، روایت دیگری هم داریم که پیامبر غمناک شده، محزون شده، غمناک شده. فأمره جبرائیل ان یغسل رأسه بالصدر، جبرائیل به پیامبر امر فرمودن که سر خودشون را با صدر بشورن. در یه روایت سومی میفرماید انه اهتم هما شدیدا، هم مهموم شد، مغموم شد، هم غم داشت، هم شدید. فبعث الله عز وجل الیه جبرائیل، خداوند جبرائیل برای پیامبر فرستاد به صدر من صدرة المنتهى، از برگ صدر، صدرة المنتهى، فغسل به رأسه، سرش را با اون شست، فجلا به همه، همش هم برطرف شد. پس اون گل ختمی هم و غم را برطرف میکند، صدر و پودر صدر و برگ صدر هم هم و غم را برطرف میکند. میشه یه ترکیبی از این دوتا درست کرد برای شستن سر و برطرف کردن هم و غم را. بعد روایتی داریم از امام صادق، علتش را ذکر میکنه، میفرماد اغسلوا رؤوسکم بورق الصدر، سرهایتون را با برگ صدر بشورید. فانه قدسه كل ملك مقرب، اینا مقدس کرده، پاک کرده هر فرشته مقربی است. و کل نبی مرسل، هر نبیی که مبعوث شده و فرستاده شده. و من غسل رأسه بورق صدر، کسی که سرش را با برگ صدر بشوره، صرف الله عنه وسوسه شیطان، وسوسه شیطان را برطرف می کند، خدا وسوسه شیطان را از او دور می کند. 70 روز. و من صرف عنه وسوسه شیطان، و کسی است که وسوسه شیطان از او دور بشه به مدت 70 روز، لم یعص الله، گناه نمی کند، لم یعص، معصیت نمی کند، گناه نمی کند. و من لم یعص الله 70 یوما دخل جنه، کسی که 70 روز معصیت نکند وارد بهشت میشه، اهل بهشت است. خب هم موقعم خودش علت بیماری است، یکی اسباب و از اسباب و علل بیماری هم موقعم است. در جلد اول مفصل خوندیم بدن را منهدم میکنه و بیشتر بیماری ها عرض شد از هم موقعم و از جوش و ناراحتی است و انسان ممکنه در معرض تلف قرار میده. ولی راه سلامتی این است که انسان هم غمش را برطرف کند با هر وسیله، یکی از این وسیله ها هم شستن سر با گل ختمی و با برگ صدر هست. خب یکی هم از اسباب بیماری گناه هست، مفصل در جلد اول که بیشتر بیماری ها به خاطر گناه هست. شستن سر با صدر مانع از گناه کردن است، چون می‌فرماید لم یعص الله، معصیت نمی‌کنه. وقتی گناه نکرد بیمارم نمیشه. این سبب سلامتی و منجر به سلامتی است. خیلی خوب ائمه هم روایت کردن، فرمایند که رو ان غسل الراسی به صدر یجلب الرزق، شستن سر با صدر روزی را زیاد میکند، جلب میکند. البته عاملی هم در وسائل یه بابی از ابواب بهشت، یه بابی از ابواب وسائل را راجع به شستن سر با صدر، اونجا ایشون یه بابی کامل دارند. اینی که بنده میخوام عرض کنم، مقدسترین درخت و بالاترین درخت صدر است، که همون درخت کنار است. مقدسترین و بالاترین درخت همون درخت صدر است، کنار. به جهتی است که به این دلیل که خداوند تبارک و تعالی تنها درختی که در کنار عرشش قرار داده همون صدر است، که سدره المنتهی ازش تعبیر میشه در آیات قرآن هم وارش. ولقد رآه نزله اخرى، اونجا مجددا پیامبر جبرائیل را دید در حقیقت، با حقیقت خودش. عند سدره المنتهی، نزد اون سدره، نزد اون درخت، سدره منتهی، این سدره مرز هستی است. کسی جبرائیل دیگه از اون سدره تجاوز نکرده. به پیامبر فرمود شما بعد از این سدره خودت برو، من پام اونجا بذارم میسوزم. هیچ کس نمیتوان، این مقدسترین درخت است. علی حال اگر ائمه ما مکررن سفارش میکنن سر را با صدر بشورید، به خاطری که این درخت مقدس است. امام صادق میفرماید هر فرشته ای این درخت را مقدس کرده، هر پیامبری این درخت را مقدس کرده، مقدس دانسته و مقدس کرده هر فرشته ای. و کسی که سرش را با این صدر بشورد 70 روز گناه نمی کند. چی چیزی از این بالاتره؟ چی انتظار داریم؟ چی چیزی از این بالاتره؟ می فرماید کسی که 70 روز گناه نمی کند، این اهل بهشت است. دخل الجنه، وارد بهشت. دیگه حالا این صابون ها و این شامپو ها دیگه معنا نداره. شامپو باید با صدر سر را شست، با گل ختمی سر را شست. فواید زیادی هم برای دنیا هم برای آخرت داره. خلاصه این بشر امروزی این معانی را نمیتونه درک کنه، اینها را نمیتونه بفهمه. تا اون که بشر به این مرحله برسه که این معانی را بفهمه خیلی کار داره. اینها را سبک میگیرن، بی ارزش قلم داد میکنن، شاید هم مسخره کنن، سر را با سد بشورن، با گل خفی بشورن، این همه صابون و شامپو و امثال اینا، اینا باید استفاده بشه. ولی الحال این است که حالا در خارج بعضی ها فهمیدن این قضیه را، این مواد شیمیایی شوینده ها همه ضرر دارن، همه به انسان آسیب میزنه. حالا یکی از رفقا میگه این اشنان در قدیم به عنوان شوینده لباس معروف و این هم هست در اطراف بیابان اصفهان و جایریه نجا هست، این شوینده لباس است. این مواد شیمیایی همه بیماریز هست، این تاید و غیر تاید و صابون و شامپو اینه همه بیماریز هست. خیلی خوب، این بحث تموم شد. بحث بعدی حال صدره همون کنار معروف، بحث بعدی راجع به بله تمیز کردن بدن، با چی باید تمیز کرد؟ بفرمایید بدن را بله باید کیسه کنید، تدلیک، کیسه کرد. ولی با چی را تدلیک باید را تمیز کرد و کیسه کرد؟ ولی با چی؟ قدیم این بود که با نخاله، نخاله یعنی سبوس گندم، وقتی گندم را علک میکنن، آرد میکنن، علک میکنن، این باقی مونده بهش میگن نخاله، حالا امروز بهش میگن سبوس. نخاله گندم بدن را با نخاله گندم، ولی در روایت ما میبینیم بعضی ها بدن را با آرد تمیز میسابن و تمیز میکنن. روایتی از شخصی به نام ابان ابت تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا لنسافر، به امام صادق عرض کردم ما میریم سفر، ولا يكون معنا نخاله، نخاله نداریم، سبوس گندم نداریم، فنتدلك بالدقيق، میتونیم با آرد خود را تمیز کنیم و پاک کنیم. فقال لا بأسه، امام میفرماید مشکلی نیست، فکر نکنید این اشکال داره، این اسراف محسوب بشه، این اسراف نیست، زیرا اسراف در جایی که نفع نداره. فرماید که انما الفساد، فساد و اسراف، فیما اضر بالبدن، چیزی که به بدن آسیب میزنه، و اتلف المال، و سبب تلف اموال شود، فاما ما اصلح البدن، چیزی که نفع داره، فایده داره، چیزی است که نیاز باشه، این دیگه اسراف محسوب نمیشه. فاما ما اصلح البدن فانه ليس بفساد، اني ربما امرت غلامي، امام صادق میگه من فرمان که من خودم شخصا به غلام میگم که فلت امرت غلامي فلت لي النقيب زيت، اون آرد تمیز و پاک و خوب نقیبش میگن، اینا میگم باروغن زیتون آغشته کن و بیار من بدنم را با او بشورم، بسابم. امرت غلامی، به غلام خودم امر بکنم، فلت لی النقیب، نقیب را بله آغشته میکند با زیت و روغن زیتون، فاعتدلک به بدنم با او بشورم، با او بسابم. حالا امروز کسی که کیسه داره، یعنی کسی که کیسه میکنه، خوبه این روی کیسه آرد با روغن زیتون بذاره و بدن را با اون بسابه، این حتما منافع زیادی داره برای پوست، لطافت پوست، اینایی که طالبن که پوستشون لطیف بشه، زیبا بشه، بدون اکه کمک و بدون مشکلات دیگر، بدن را این شکلی بشورن و این کار استصراف محسوب نمیشه. روایت دیگری مال امام صادق میفرمه انما الاسراف فيما اتلف المال و اضر بدن، اسراف در اون چیزی است که بله مال را تلف میکند و به بدن آسیب میزند. مانند سیگار، حالا به عنوان مثال، سیگار مال را تلف میکند و به بدن آسیب میزند، این اسرافه. ولی اینکه انسان بدنش را با آرد و روغن زیتون یا بعضی ها ممکنه به بدنشون شیر بمالن، این اسراف محسوب نمیشه اگر برای بدن مفید باشه. اسراف اونجایی که اموال تلف بشه و ضرر داشته باشه. ولی اگر ضرر نباشه دیگه اسراف نیست، اگر نفع داشته باشه اسراف نیست. این هم عاملی یه بابی در وسائل برای این معنا بستن و آوردن نوشتن. خیلی خوب، پس این معلوم میشه که برای بدن خوبه و نه صابون و نه شامبو و نه چوین داره دیگر جایگزین این شکل در ما این شکل شستشو و چیز نمی شود. خب بحث بعدی راجع به سنگ حمام، آیا استفاده از سنگ در پا در تمیز کردن پا خوبه، مطلوبه، مطلوب نیست؟ البته این در روایات ذکر شده، خوب هم هست اگر نیاز باشه. این هایی که مثلا در روستان و کشاورزند و در معرض خاک و خال پاهاشون کثیف میشه و سیاه میشه و پاها هم زبر و زیر پا زبر، خوبه این را با سنگ بسابن تا نرم بشه و سیاهیش برطرف شه. ولی برای شهری ها من عقیده این است که برای شهری ها سنگ پا استفاده کردن چندان مطلوب نیست. را اینا پاهاشون ظریف و لطیف و با این سنگ مناسب نیست. امام صادق هم به این نکته توجه دارن، می فرماید که انهو ذکر الحمام، در برای حمام صحبت می شود. امام فرمود ایاکم و الخزف، با بله تکه های خزف و تکه های کوزه بدن را نشورید نسابید، فا انها تنکی از جسد، بدن را فاسد میکنه، خراب میکنه. و علیکم بالخرق، از پارچه استفاده کنید. امام میفرمود از پارچه استفاده کنید، برای اینکه به بدن های ظریف آسیب نرسه از پارچه استفاده کنید. بالخرق از پارچه، از کهنه پارچه استفاده کنید. حالا امروزه این لیف های پنبه خوبه، لیف هایی که لیف این از گیاه لیف، یک گیاهی از لیف در عربی بهش میگن قنب، حالا نمیدونم در فارسی چیه، از اون لیف درست میکنن، اونم خوبه، طبیعی باشه خوبه، ولی پلاستیکی خوب نیست، نباید از پلاستیکی و بله کاموا و اینا که پلاستیکی و صنعتی خوب نیست، باید طبیعی باشه. از همه بهتر پنبه است، نخ پنبه‌ای استفاده کن. امروزه دیگه این مرسوم نیست، نیست تو بازار هم پیدا نمیکنید، بر حال است که قدیم همش لیفای بمبئی بوده. خب سفارش بعدی راجع به حمام این است که میفرماید زمانی که میخوای از حمام خارج بشی آب سرد رو پاها بریز. خب البته این شاید به خاطر اینکه از جای گرم میخوای به جای سرد منتقل بشی، برای اینکه بدن آماده بشه، این آب سرد روی پاها بریزن. این سردی پا باعث میشه که بدن آماده بشه برای روبرو شدن با سرما و هوای سرد، هوای مطبوع غیر از هوای گرم حمام. خب این خوبه، این کار را بکن. البته این احتمال هم داره، احتمال هم داره، چون انسان وارد حمام و اتاق گرم شده و وارد اتاق گرم شده و عرض شد که باید گرما شدید باشه، خب خون آب میشه، مثلا لخته‌های خون آب میشه، غلظت خون باشه، خون رقیق میشه و احتمال زیاد خون کل مقدار زیادش به سمت پاها زرازیر بشه. علایل برای اینکه جلو این آسیب این حالت را بگیرن، پا را با آب سرد بشورن که حالت اعتدال در بدن به وجود بیاد. روایت ما هم میفرماید شستن پا بیماری ها را از بدن بیرون میکشه. اصل دا اصلا خیلی خوب امام صادق میفرماید صلوات الله و سلام علیه و صب الماء البارد علی قدمیک اذا خرجت، آب سرد روی پاها بریز موقعی که خارج بشی، فانه یسل الداء من جسدک، بیرون میکشه بیماری را از بدنت. البته این برای کسی که در اون حمام گرم مکس کرده مدت زیادی و عرض شد که خونش رقیق شده و به سمت پاها سرازیر شده، خب خوب آب سرد بریزم برای که حالت اعتدال به وجود بیاد. نه خودمو چپا. بله، حالا بعض چیزهایی که در روایت ما نشده راجع به شستشو و حمام. اولین چیزی که در روایت تذکر دادن و نهی کردن، فهمه زیر آسمان نشور، بری زیر آسمان خود را بشوری حمام کنی خوب نیست، الا به مزره، مگر اینکه لنگی هم داشته باشه. البته این شاید به خاطر اینکه بینندهی باشه. اینم دومین توصیه این است که میفرماید وارد نهر رودخانه و کلن وارد آب در حال لخت، در حالی که لخت هستی نشو. روایتش از پیامبر میفرماید ان الله کره لکم ایتها الامه 24 خصله، خداوند برای این امت 24 چیز کراهت داشتن، کراهت دارن و دوست ندارن. تا اونجایی که میفرماید و کره الغسل تحت السماء غیر مزر، کراهت دارن شستن، حمام رفتن و شستن زیر آسمان بدون لنگ و بدون مزر. و کره دخول الانهار الا به مزر، کراهت دارن که انسان داخل رود بشه، رودخانه، توی آب رودخانه بره بدون لنگ و بدون لباسی است که قسمت پایین بدن را بپوشاند. و فرمود، پیامبر فرمود فی الانهار عمارون، در رودخانه ها ساکنانی، حالا از جن ممکنه باشند، و سکان من الملائکه، ساکنانی از فرشتگانم دارد. این جزء اسرار است، بالاخره باید اینا بررسی کرد، مرور زمان شاید این معانی را ثابت کنه. در آب، در آبها کلن، آب دریاچه، آب دریا، آب رودخانه، آب راکد، اینا ساکن داره. انسان نباید لخت بشه کامل بگه حالا من میرم تراب کسی نمیبینه. نه، ساکن داره، چه بسا این ساکنان به او آسیب بزنن. سومین توصیه این است که در حمام آب سرد نخورید، ننوشید. فرماید فانه یفسد المعده، معده را فاسد میکنه، خراب میکنه. چهارمین توصیه این است که میفرماید در حمام آب جو نخورید. آب جو خودش حرامه، اون حکم شرعیشه، حرمت حکم شرعیشه. اینجا توصیه پزشکیش، در حمام آب جو نخورید. فانه یفسد المعده، معده را فاسد میکنه. این حرمته، حرمت بهداشتی است، نهی بهداشتی غیر از نهی شرعی کار نداره. پنجمین توصیه این است که فرماید تو حمام روی بدنت، تو حمام گرم روی بدنت آب سرد نریز. بله، در روایت داریم لا تصبن علیک الماء البارد، آب سرد روی بدنت نریز. بله، آبجوی معمولی، آبجوی الکل دار. آبجوی معمولی دیگه شاید شامل نمیشه، فقا نیست. البته در روایت ما راجع به آبجو میگه در زمستان بعد از 6 روز نخور از تولیدش، و در تابستان بعد از 3 روز نخور آبجو را. اون که فقا نیست را نخورن. اینایی که دلستر مصرف کنن باید تاریخش رو نگاه کنن، از 6 روز و از 3 روز تجاوز نکنن. در تابستان 3 روز و در زمستان 6 روز، در تابستان 6 روز. بله، اینا ببین الکل داره، حتی اینایی که دلستر و آبجو و عنوان آبجو میفروشن، اینا آبجو الکل داره ولی مقدارش اندک است. ائمه میفرماید مهم نیست کم یا زیاد باشه، این نباید خور. خب بدونی این که میگم بدون الکل، نه این که اصلا هیچ الکلی نداره، معنیش درصدش خیلی کمه. هم سیستمش همین. منظور این است که چون مقدار کم را که العدم حساب میکنن و میگن این بدون الکل. بله خب، یعنی الکلی که مست کنه انسان نداره، الکلی که انسان را مست کنه نداره. حالا امروز عرقیجات بیشترش الکل داره. به همین جهت اسلام اصلا عرقیجات را سفارش نکرد. چی؟ تا حالا لب نزدم. خیلی خوب، یعنی آب سرد روی بدن تر حمام نریزید، فانه یضعف البدن، زیرا بدن را ضعیف میکنه، سست میکنه. پس اونی که در سونا آب یخ آب سرد میزنن، انسان بعد از حمام در همون حمام گرم میاد میخوشه میندازه توی آب سرد، این خیلی کار بدیست، کار خوبی نیستش. روایت ما میفرماید این بله بدن را سست میکنن. روایت ما میفرماید در حمام دراز نکشید، زیرا پیق الورا آب میکند، بدن را ضعیف میکند، غده‌های ادرنالین را ضعیف میکند. هفتمین توصیه فرماید به پشت در حمام نخوابید، زیرا این سبب ابتلا به آپانتیس میشه، یورث الداء الدبیله. روایتی هم داریم فرق الوفی را آب میکند. روایت سفارش شدن که سر را با گل نشورید، قدیما سرهاشون با گل میشوستن، فرماید سر را با گل نشورید زیرا صورت را زشت میکنه، پوست صورت را کلفت میکنه. سفارش شده که بل سر را با لونگ نباید بسابید و تمیز کنید. روایت انه یذهب بماء الوجه، او شادابی صورت را برطرف میکند. دهمین سفارش این است که میفرماید در حمام شانه نکنید، فانه یورث وباء الشعر، این وباء سبب ابتلا به وباء، وباء موهاست، یعنی ماها موها شروع میکنه به ریختن و رقیق میشه موها، در یه روایت یرقق الشعر، موها را نازک میکند، شل میکنه، رقیق میکنه. یازدهمین توصیه این است که میفرماید در حمام مسواک نزنید، انه یورث وباء الاسناء، این سبب ابتلای به وبای دندان. وبای دندان یعنی چی؟ یعنی دندون ها دست جمعی خراب میشه، مثل وبایی که بیماری وبا که چجوری مردم دست جمعی ابتلا میشن و میمیرن، این هم همینجور. دوازدهمین سفارش این است که میفرماید پاها را با بله خزف، که همون کوزه و تکای کوزه، سفال، با سفال نسابید، زیرا سبب ابتلا به پیسی می شود. نهو یورث البراس، در یه روایت هم سبب جزام می شود. بله در یه روایت فرماید یونک یبلی الجسد، جسد را کهنه می کنه، حالت پیری نشون می ده. و در یه روایت تونکی الجسد، جسد را ظاهر جسد را خراب میکنه. علیکم بالخرق، از پارچه استفاده کنید، میخوای بسابید بدن را با پارچه. بله البته روایتی داریم فرماید مراد سفال شام هست، روایتی هم داریم فرماید سفال حمام هست، خصوصا اسفال. یه سفارشی هم شده که توصیه 13 هم این است که با گل مصر سر را نشورید، زیرا غیرت را از بین میبرد. پیامبر فرمودن لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر، با گل مصر سرها را نشورید، زیرا غیرت را از بین میبرد. فنیوث بالغیره و یورث الدیافه، انسان دیوث میشه. وفی در روایت دیگه نیوث ذله، سبب خاری میشه. چهاردهمین توصیه این است، البته این مبتلا نیست امروز، برای فقط اهل مصر است. چهاردهمین توصیه این است که میفرماید از غساله حمام بپرهیزید. این آبی که دیگران بدن خودشون را با اون آب شستن، خود شخص بدنش را با آب شسته، این بهش میگن غساله. میگه از اون غساله بپرهیزید. البته روایت ما میفرماید بپرهیزید، زیرا این غساله در این حمام ناسبی میاد بدنش میشوره، نمیدونم جزامی بدنش میشوره و امثال این هاست. کسی که جنوب از حرام بدنش با این آب میشوره، پس این کار را نکنید. بله البته این اختصاص داره به حمامای عمومی، شاید حمامای خونگی هم همجوره، کلا غساله نشده، یعنی آبی که آب که استفاده شده یه بار اجازه ندید که این آب استفاده شده را به بدن اصابت بکند یا بدن را با اون بشورید. روایتی هم داریم که این سبب جزام میشه. 15 توصیه و آخرین توصیه این است که بدن را با آبی که به وسیله آفتاب گرم شده بدن را نشورید. پیامبر یکی از زنهای خودشون را نهی کردن از این کار و فرمودن لا تعود این کار، دوباره تکرار نکن. فانه یورث البراس، این سبب ابتلا به پیسی می شود. البته حالا شاید روزی بحثش این مفصل تر خواهیم کرد، ولی خصوص این آبیست که فرمان هر آبی نیست، مثلا آب دریاچه اینا نیست، این آبیست که در ظرفای فلزی، این مثلا این تانک آبی که امروزه داریم، تانک آبی که تانکرهای فلزی که آب توش گرم بشه به وسیله آفتاب، اینا نباید بدن را با اون شست. فلزی ها به خصوص، حالا ممکنه پلاستیکی و غیره اینا را هم شامل بشه، این سبب ابتلا به پیسی میشه. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله و